بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله آل الله، ولعنة الله على أعدائهم إلى يوم لقاء الله. هدیه روح مطهر حضرت زهرا سلام الله علیها و ارواح طیبه شهداء کربلا و سلامتی حضرت ولی الله الاعظم امام عصر ارواح و نافدا صلواتی ختم بفرمایید. صحبت ما در توضیح کلمه و اقمتم الصلاة در زیارت جامعه کبیره. به فضل پروردگار رسیدیم به بحث تعقیبات در نماز و ان شاء الله با عنایات الهی امشب شرح بسیار اندک و مختصر، البته یک سال طول کشید، اما این که میگم مختصر برای این که راجع به نماز اگر تمام عمر سخن بگیم، به دلیل این که حضرت صادق فرمودن 4000 حد دارد، باز هم جای صحبت هست. امشب انشاءالله این بحث رو تمامش میکنیم به خواست پروردگار. امیدواریم انشاءالله توفیق پیدا کنیم به جمله بعد که و آتیتم الزکات برسیم. در باب تعقیبات نماز، تعقیبات نماز صبح رو اشاره ای کردم و بیان کردیم که اگر کسی بخواهد به فضل پروردگار عالم آرامش و اتصال روحی خودش رو حفظ بکنه، از چیزهایی که خیلی مؤثره تعقیباته و اینکه دقایقی بعد از نماز خودش در سجاده خودش بنشینه. ربط با خدای متعال انسان رو سینه دار میکنه، قوت دل رو زیاد میکنه و به انسان شرح صدر میده و شرح صدر میوه او حسن خلق با خلق خداست. سوء خلق، تند خوبی ریشه ای ندارد به جز تنگی سینه و ضیق صدر. مولا امیر المومنین فرمودن الذکر یشرح الصدر، یاد خدا سینه انسان رو شرح میده. الان کتاب ها رو شرح میکنن، یعنی باز میکنن مطلب رو، گسترش میدهن، وسیع میکنن مطلب رو. تعقیبات نماز در شرح صدر انسان بسیار نافعه و امامان معصوممون که محبت اونها مقدمه تبعیت و اقتداء به سنن اون بزرگوارانه، اونها بعد از نمازشون می نشستن. جناب نوفلی از اصحاب حضرت کاظم سلام الله علیه هست. البته امامان بعد رو هم ادراک کرده، از حضرت رضا رو هم درک کرده. سلیمان نوفلی خدمت حضرت رضا علیه السلام هم در خراسان حضور داشت. او میگه من بعد از نماز ظهر خدمت مولای خودم و مولای همه اهل عالم حضرت موسی بن جعفر سلام الله علیه رسیدم، دیدم که امام دست مبارکشون روی عرض میکنم حضورتون چانه مبارکشون زیر ذقنشون قرار گرفته و جملاتی بیان میکنه. الهی انت خالق القبل، انت خالق البعد، انت قبل القبل، انت بعد البعد. جملات بسیار قشنگی این رو ثنای خدا رو گفتن. بعد شروع کردن راجع به یه شخصی دعا کردن. نوفلی میگه من دقت کردم از گوشه های چشم امام همینطور مثل مشکی که جاری کردن همینطور داره عشق جاری میشه. آقا دارن به یه شخصی دعا میکنن. گفتم آقا جان به کی دعا میکنین؟ فرمودن به فرزندم مهدی دارم دعا میکنم. و شروع کردن اوصاف حضرت ولی عصر ارواح و نافده رو بیان کردن. خدا رحمت کنه مرحوم سید ابن طاووس یک کتابی دارن به نام فلاح السائل. بنده یه موقعی نیت کردم این کتاب رو ترجمه کنم، یه چه مقدارش رو مشغول شدم، بعد مانعی پیش اومد تا قوم، خدا توفیق داد، دیدم که بعضی از عزیزان در قوم ترجمه کردن، کتاب بسیار خوبیه. فلاح السائل، شکوفان کننده انسان سائل، از کتابایی است که دیدم بعضی از اولیاء خدا از خودشون جدا نکرده اند. خدا رحمت کنه، یکی از شاگردای مرحوم آقای انصاری که 2-3 ماهی بیشتر نیست رحمت خدا رفت مرحوم شد، ایشون هر وقت من میرسیدم خدمتشون بودم، این کتاب پیششون هست، فلاح السائل مال سید ابن طاووسه. امام رضوان الله علیه میفرمودند که اگر در هر عالمی هم شک داشته باشی، دیگه در سید ابن طاووس نمیتوانی شک بکنی. همه علما اجماع دارند. معروف هم هست سیدی که طاووس داره، خیلی مرد عزیز و عظیم القدریه. یک کتابی داره سید ابن طاووس به نام کشف المحجه، اونجا به پسرش وصیت نامه به پسرشه، میگه محمد سعی کن مثل بابا درس بخونی. بعد خودش تصریح میکنه، میگه من هر وقت در روایتی شک میکردم که این روایت مال امام معصوم هست یا نه، میرفتم کنار قبر مطهر اون امام میایستادم، سلام میکردم که آقا این حدیث از شما رسته است یا نه، از تو قبر صدا بلند میشد که این از ماست یا از ما نیست. توجه فرمودین. در این کتاب تعقیبات نماز ظهر و تعقیبات نماز عصر و تعقیبات نماز مغرب و عشا هم آمده است. اخیراً هم تحت عنوان ادب حضور ترجمه کردن، اسم خوبی هم روش گذاشتن، ادب حضور. ماه مبارک رمضان هم نزدیکه، همه شما هم تشنه هستید. امیرالمومنین فرمودند کل احد یموت و عطشانا، تمام شما میمیرین تشنه. کل احد یموت و عطشانا الا ذاکر الله، تنها کسی که از این عالم تشنه به برزخ وارد نمی شود اون کسی است که یاد پروردگار عالم باشد، دائما به یاد خدای متعال باشد. هیچ چیزی نمیتواند آتش شما عزیزان رو برطرف بکند الا اتصال دائمی به پروردگار مهربان و خدای رب العالمین، که همه چیز ما از اوست و خودش این آتش رو در درون ما قرار داده است تا به او اتصال پیدا کنیم. نماز عصر تمام شد. البته در نماز صبح من یه نکته ای رو فراموش کردم جلسه گذشته بگم. بعد از اینکه نماز صبحتون تمام شد، در مورد وقت نماز صبح اشاره ای بکنم. از مولای ما و مولای همه خلقت حضرت صاحب سلام الله علیه حدیث نقل شده است که امام عصر فرمودن ملعونون ملعونون، امام زمان ملعون لعنت میکنن، پناه به خدا میبریم، ملعونون ملعونون من تأخر القضات الى انقضاء النجوم. مضمون حدیث اینه، فرمودن از رحمت خدا دور است کسی که نماز صبحش رو تا زمانی تأخیر به اندازه که دیگه تو آسمان ستاره نماش. توجه فرمودین، چون الان که حدود 6:10 طلوع آفتابه، تقریبا از 6 کم به بعد دیگه ستاره ها توی آسمان پنهان میشن. اگر امام از ارواح نفدار رو دوست میدارید، امام فرمودن ملعون است، لعن کردن امام زمان سلام الله علیه کسی که نماز صبحش رو تا اون موقع تأخیر به اندازه. البته یه وقت عزیزی مریض کسالت داره، واقعا بدنش ضعیفه، خیلی کوشش کرده، اون مشمول این لعن حضرت ولیعهد ارواح نفدا قرار نخواهد گرفت. ولی خدا نیاره روزی که ما مورد لعن امامم واقع بشیم، واقعا اصلا آدم فکرشو میکنه میخواد از جون از قالبش خارج بشه که یه وقت امام عصر ارواح نفدا عجل الله تعالی فرجو شریف مشمول لعن رو بشه، اون دیگه خیلی خاک عالم به سرمون میشه. حالا وقت نماز سبیان نزدیک طلوع آفتابه، در وسائل شیعه خدا رحمت کنه شیخ العاملی رو، نزدیک طلوع آفتاب بچه هاتون رو صدا بزنین برای نماز صبح. اون وقت وقت نماز خودتون نیست، وقت نماز صبح بچه هاتونه. یک ذکری رو حضرت صادق فرموده ام به جهت اهمیت بنده عرض میکنم که همه شما انشالله بهره ببرید. شما عزیزان میتوانید مجلداتی از بهار علامه عالی مقام مجلسی رو ببینید، ببینید آیا مرحوم مجلسی تعبیری برای این از کار آورده ام یا نه. بنده که ندیده ام، نمیگم نیست، میگم ندیدم. تنها جایی که دیدم راجع به این ذکره که حضرت صادق فرموده اند فریضتون. البته فریضتون علمای بزرگوار ما مثل مرحوم آقای بروجردی رضوان الله علیه این کلمه فریضتون رو حمل بر استحباب مؤکد کرده اند. بعد حضرت صادق فرمان اگر ترک کردید قضاش رو به جا بیارید. خیلی مهمه، ما نداریم در مورد هیچ ذکری که هم تعبیر شده باشه فریضتون بعدم بگن چی؟ قضاش رو به جا بیارید. منشأش چیه؟ در سوره مبارکه قاف فرمود و سبح، بعد سبح ربک ظاهرن داره، اگر جا به جا خوندم خودتون مراجعه کنید، اواخر سوره قاف قبل طلوع شمس و قبل غروب شمس یا غروبها داره این آیه شریفه. امام فرمودن صبح قبل از طلوع آفتاب 10 مرتبه بیان کنید، امام صادق، و قبل از غروب آفتاب هم 10 مرتبه. عزیزان تمام معارف اسلام در این 10 کلمه، یعنی 10 بار این ذکر باید بگید موجوده. همینطور که در سجادتون نشستید بگید، یادتون رفت قضاش رو به جا بیارید. من یه مرتبه میخونم، عزیزان میتونن تو مفاتیح اوائل آداب همین تغییبات مشترک اونجا مشاهده کنن. لا اله الا الله وحده لا شریک له، له الملك و له الحمد، یحیی و یمیت و یمیت و یحیی و هو حی لا یموت بیده الخیر و هو علی کل شیء قدیر. این وقتش نیست براتون معنا کنم، بسیار با اهمیته. 10 مرتبه قبل از طلوع آفتاب، 10 مرتبه قبل از غروب آفتاب. در تعقیبات مشترک 2 تا تعقیب داریم میگم خیلی بهره میبرید. یکی اینه که مستحب بعد از هر نمازی دست راست رو روی محاسنتون بگیرید و دست چپ رو بلند کنید با حالت تضرع. دست چپ خالیه، اشاره است از اینه که دنیای من خالیه، و این جملات رو بگین: یا رب محمد و آل محمد، صلی الله محمد و آل محمد، و عجل فرج آل محمد. چند مرتبه؟ 7 مرتبه. یا رب محمد و آل محمد، صلی الله محمد و آل محمد، و عجل فرج آل محمد. یا رب محمد و آل محمد، صلی الله محمد و آل محمد. بعد از اینکه 7 مرتبه تمام شد مستحب 3 بار بگیم که یا ذل جلال و الاکرام ارحمنی و اجرنی من النار. توجه فرمودید؟ اصلا ببینید کسی صبحشو با این جملات شروع کنه دیگه میل گناه تو ذائقش هست. چقدر میل بندگی خدا در وجود انسان به فضل پروردگار تقویت میشه. این یه تعقیب مشترکه. یک تعقیبم که مخصوصا به عزیزانی که کم حافظه هستن تأکید میکنم، فوق العاده مؤثر در برطرف کردن کمی حافظه، عجیب مؤثره، و اون اینه: سبحان من لا یعتدی علی اهل مملکته، که مستحب بعد از هر نمازی بخونید. سبحان من لا یعتدی علی اهل مملکته، سبحان من لا یأخذ اهل الارض بالوان العذاب، سبحان الرؤوف الرحیم. بعدش میگید اللهم اجعل لی فی قلبی نورا و و بصرا و فهما و علما انک علی کل شیء قدیر. فرمود هر که این رو بعد از هر نمازی بخونه مبتلا به کمبود حافظه نخواهد شد. اینا دستورات اهل بیت و همه هم به حمد الله تعالی مستند، یعنی سندهای محکمی هم به فضل خدا داره. بعد از نماز ظهر عزیزان، قیامت بین نماز ظهر و عصر روز جمعه واقع خواهد شد، اون روزی که از شمس و کورت و از نجوم کدرت، اون وقت وقت قیامت. فلذا بعد از نماز ظهر مستحبه، فرصت شد داشتید بخوانید. بندم عرض میکنم، نمیگم واجبه، میگم مستحبه. اولا بعد از هر نمازی مستحبه یک سوره قل هو الله احد الله الصمد بخوانی، که روایت داره پیغمبر اکرم دل گرفته شده بودن، رفته بودن جهنم رو دیده بودن، بهشت رضوان الهی رو دیده بودن، خدای متعال میخواد حبیبش رو خوشحال کنه. جبرئیل آمد خدمت پیغمبر، در روایات کم داره جبرئیل امین خندیده باشه، آمد خدمت پیغمبر خندان خندان. بعد فرمود، خدا فرموده است یا رسول الله لا يعذب الله، این عبارت جبرئیل امین است از قول پروردگار عالم، خوب دقت کنید، لا يعذب الله احدا بعد قراءتها، خدای متعال عذاب نمی کند احدی رو بعد از قرائت سوره مبارکه قل هو الله احد. یعنی چه؟ یعنی هر چه عذاب و زحمت است از شرک بالله است. و اون که میتواند شرک بالله رو سفرش رو برچینه، استمرار در خواندن سوره مبارکه قل هو الله احد است. توجه فرمودید، سوره مبارکه قل هو الله احد بعد از هر نماز. دنباله روایت داره که پیغمبر اکرم، فرصت نیست برای شما بیان کنم، 3-4 صفحه دارن توضیح میدن که قل هو الله احد چه خواصی داره. بعد از نزول این سوره، این غم پیغمبر اکرم هم چی شد؟ برطرف شد. البته میدانین سرش چیه؟ سرش اینه که ولایت امیرالمومنین با این سوره مبارکه عجین شده است، سوره مبارکه قل هو الله. من قرأ قل هو الله احد مرتن قرأ سلسل قرآن، یه سوم قرآن رو خونده. و اگر کسی علی رو به زبان اقرار کنه، سلس ایمان رو داره. پیغمبر اکرم امیر المومنین رو با قل هو الله احد مقارن قرار دادن. بعد از نماز صبح مستحب خوندن سوره یاسین، و بعد از نماز ظهر مستحب خوندن سوره اما یتساءلون عن النبأ العظیم. چرا سوره اما یتساءلون بعد از نماز ظهر استحباب داره؟ برای اینکه قیامت بین ظهر و عصر واقع میشه. از سوره اما یتساءلون خبر میده از خبر بزرگ. به شما میگن چه خبر؟ بگین قیامت در پیشه، نبأ عظیم. این خبرایی که اهل دنیا میگن همش خبیره. خبر چیه؟ خبر کوچولوه. آمریکا اومده تو خلیج فارس. خب امید خدا انشالله که بله، همون که خودتون میدونید، اینکه خبری نیست، خبر کوچیکیه. خلاصه خبر چیه؟ خبر بزرگ، خبر قیامته. اما یا تو سوالون حدیث هم داره، میتونین تجربه کنین، از فردا بسم الله رو بگین که اگر کسی 1 سال هر روز بعد از نماز ظهر سوره اما یتساءلون رو بخونه، به شرف میشه به حج بیت الله الحرام. توجه فرمودید، با شک نخونید، با تردید نخونید، قرص با اعتماد به حضرت حق به فضل پروردگار انشاءالله مشرف میشین. در روایت وارد شده بعد از نماز عصر مستحب سوره ولعصر رو بخونید. سورش خیلی مختصره، ولعصر. چرا سوره ولعصر رو بعد از نماز عصر مستحب فرموده ام؟ برای اینکه عصر قیامت، عصر جمعه هست، عصر است، عصر زمان جاهلیت است، عصر ظهور است، عصر بعثت است، و تمام این اثار و عصرها در این آیه صدق میکنه. بعد از نماز عصر پیغمبر اکرم هر روز 70 مرتبه استغفار می فرمودم، استغفر الله ربی و اتوب الیه، که در روایات داره که گناهان روز انسان رو تطهیر میکنه، شستشو میده. از چیزایی که بگم و چه چیز بزرگی، به 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 به، باشه جون اون کسی که عمل میکنه گوارای وجودش. خدا میدونه اینا، ببینید سر فضل خداست شل شده تو خلقت و توی ماسوا. خدای متعال ماها رو دوست میداره، میخواد دائما ما با او مانوس باشیم. فرمود هر کس بعد از نماز عصر 25 مرتبه این جملات رو بگه، بگه اللهم اغفر للمؤمنین والمؤمنات 25 مرتبه، اللهم اغفر للمؤمنین والمؤمنات، خدای متعال به عدد مؤمنینی که از اول خلقت آدم تا روز قیامت بناست بیان، تعدادشون چقدره؟ بله؟ و نمیدونیم چقدره. به عدد، به تعداد اونها انسان سیئات آدم رو خدا میامرز، به انسان حسنه میدهد، درجات انسان رو هم در محضر خدا بالا میبره. چند تا چیز شد؟ 3 تا. سیئات رو محو میکنه، حسنات رو زیاد میکنه، درجات انسان رو هم زیاد. و از این جملات شما خدا میداند اهل برزخ چقدر بهره میبرن. اینجا من یه چیزی بگم عزیزان، هر وقت دلتون گرفت همین 25 مرتبه کلمات رو بگید. الان هر کدوم یه وقت دیدین دل گرفتگی دارین، بلند شید وضو بگیرید، 2 رکعت نماز بخونید، بگید خدایا اگر کسی توی برزخ معذبه، عذاب میبینه، من میخوام عذاب رو از او چکار کنیم برداری. اونا اونجا خوششون شد در حق شما دعا میکنن، بلافاصله اینجا غیر اختیاری شما سرور و بهجت پیدا میکنید به برکت همین 25 مرتبه این کلماتی که بیان کردیم. و اما نماز عشاء، نماز مغرب، نماز مغرب، من البته راجع به نوافل دیگه صحبت نکردم. نوافل جبران میکنه نقایص نماز انسان رو، بسیار مؤثرم هست. حالا هر کی دوستاش بخونه، مخصوصا نافله شب رو که هر گنج سعادت که خدا داد به حافظ، از یمن دعای شب و ورد سحری بود. خدا رحمت کنه، بنده این رو از مرحوم آقای صافی، خدا روحشون رو شاد کنه، رضوان الله تعالی علیه، از ایشون شنیدم، فرمودن نماز شب نزدیک 1000 خاصیت داره. نداریم مستحبی در فرهنگ اهل بیت که این همه خاصیت داشته باشه، و تنها مستحبی است که در قرآن صریحا به او اشاره شده. ریشه بسیاری از مستحبات در قرآنه اما تصریح نشده، امام معصوم از دل آیات بیرون میکشند. بعد از نماز مغرب مستحب به شما نماز قفیله بخونید، 2 رکعت نماز، 2 تا 4 رکعت نافله بره که میتوانید به فتوای مراجع 2 رکعتش رو نماز قفیله بخونید، 2 رکعت هم نافله که با هم 4 رکعت محسوب میشه. اما تعقیبات اصلی نماز مغرب چیه؟ اولا یه تعقیباتی هر نمازی داره، تعقیبات نماز صبح تو مفاتیح هست، تعقیبات نماز ظهر هست، اللهم ما به نام نعمت فمین، تو همش تکرار شده. اما اون چی که مهم بعد از نماز مغرب قرائت سوره مبارکه واقعه هست، که چند تا نکته داره عرض میکنم. نوشتن که پراید 34 دال 314، ماشینشون ظاهرن زحمت ایجاد کرده، انشالله تو صحرای محشرم اسمتونو بخونن. بله پیغمبر بخونن بگن شما باشین این مزاحمه، بگن میخوام شفاعت دون کنم انشاءالله. خوبه تو جلسه خوبان خدای مرتبه اسم یکیو بیارن، خیلی خوبه. عرض کنم خدمت مبارک شما، سوره مبارکه واقعه، استمرار در سوره مبارکه واقعه موجب توسعه در روزی میشه. کسایی که روزیشون یه مقداری تنگ معیشتی دارن، اگر هر شب بعد از نماز مغربشون سوره واقعه قرائت کنن بسیار بهره میبرن، نافعه. نماز قفیل بسیار مهمه. در یه روایت داره که یزید درخواست کرد از امام سجاد که من چیکار کنم که خدای متعال گناه من رو بیامرزه. امام معصوم است، باب الله هست، در رو بروی احدی نمیبندد. فرمودن نماز قفیل بخوان تا خدای گناه تو بیامرزه. بعد به امام سجاد اصحاب اعتراض کردن، خوب دقت کنید اشتباهی وقت جایی دقل نکنید. گفتن آقا شما به قاتل پدرتون اینو میگید. حضرت فرمودن توفیقش رو پیدا نخواهد کرد. فرمودن توفیق خواندن نماز قفیل رو پیدا نخواهد کرد. این اهمیت نماز قفیل رو چکار میکنه؟ بیان میکنه تمام قفلت یک روز شما رو نماز قفیله شستشو خواهد داد. بسیار نافع و مؤثر، کلماتش خیلی دقیقه. اما نماز عشاء، بعد از نماز عشاء مستحب سوره مبارکه ملک رو بخوانی. تبارک الذی بیده الملک و هو علی کل شیء قدیر. میدونین ثمره این سوره چیه؟ کسی این سوره رو برش مداومت داشته باشه، خدای متعال فشار برزخ و فشار قبر رو از او برطرف خواهد کرد. یه چنین خاصیتی خواهد داشت نماز مثلا سوره مبارکه ملک. البته من خیلی مختصر برای شما عرض کردم، بخوام مفصل بگم شما میگین که پس کی به زندگیمون برسیم، کی بخوابیم، کی کسب و کار و تجارت بکنیم. خانوما میگن که تو آشپزخونه برسیم. مختصرش رو عرض کردم، توجه فرمودین. مگر نه مثلا برای شب تا صبح قبل از رفتن به بستر و استراحت کردنتون دستوراتی دادن، اونا رو بخوام بگم خودتون بگیم بس کی باید بخوابیم، توجه فرمودین، کی استراحت بکنیم. ولی همین مقدارش انشالله بسنده میکنیم. اما دو تا نکته میخوام بگم. یک، این نمازی که با این شرایط ما خوندیم شرط قبولیش چیه؟ این نکته اول. نکته دوم این که موانع قبولی نماز رو هم اشاره کنم، یه اشاره هم بکنم انشالله به این که این نماز با آدم چی کار میکنه، تا به فضل الهی دیگه این بحث نماز امشب تمام بشه. اول، نماز با آدم چی کار میکنه؟ چهار تا کار اساسی نماز میکنه با هر نماز گذاری. خدا توفیق بده انشالله نماز رو اقامه کنیم، هر چهار تا رو انشالله ادراک خواهید. یک، فرض الله الصلاة تنزیها عن الكبر. اگر کسی نماز رو اقامه کنه از کبر منزه خواهد شد، خدای متعال کبر او رو برطرف میکنه. در روایت داره اگر کسی سر سوزنی کبر داخل قلب او باشه به بهشت رضوان الهی راه پیدا نخواهد کرد. عنایت فرمودیم، چون که خدای متعال ابلیس رو به خاطر کبر از بهشت بیرون ران، شما دیگه نمیتونیم با کبر وارد بهشت بشید. نماز رو قرار داد کبر رو از بین ببره. چه کسی تکبر او رفته است؟ تکبر چیه؟ دقت بفرمایید. من را ان له فضلا فهو من المستكبرين. اگر کسی برای خودش فضلی دید، زیادی و برتری دید، او از مستکبرین. حتی مرحوم آقای دستخیم خدا رحمتشون کنه فرمودن اگر پیش خودت فکر کردی کفش من بهتر از رفیقته، این کبر. قد بالاتر از دیگریه، این کبر. من خوشگلتر از دیگریم، این کبر. من خوشبیانتر از دیگریم، این کبر. علم من بیشتر از دیگریه، این کبر. اگر بگی خدای متعال به من علم داده است، این عین تواضعه. خدای مهربان به من زیبایی داده است، این تواضع، این اشکالی نداره. حالا نماز رو قرار داد که شما رو از کبر چکار کنه؟ پاک بکنه، تنزیه بکنه. خدا رحمت کنه مرحوم آیت الله شیخ جعفر کاشف الغطا رو، تشریف فرما شده بودن همین اصفهان ما، در مسجد دارالشفا که قدیم مدرسه دارالشفا بود، اینشون اینجا اقامه نماز کرده. یه سید مؤمنی اومد جلو آقا، حضرت آقا از سهم سادات به من بدید، من سیدم میخوام برم، زنم میخواد زایمان کنه، هیچی پول ندارم. آقا فرمودن پیش من سهم سادات نیست. رفت نشست سر جاش، دو مرتبه بلند شد، حضرت آیت الله شما مرجع تقلیدین، کاشف الغطا که عرض میکنم کسی است که مدعی شد اگر تمام فقه رو در دریا بریزن من از اول تا آخرش رو در سینه از حفظ می نویسم. به چنین کسی توجه فرمود، خیلی مرد بزرگواری بوده عاشق جعفر کاشف الغطا. آقا این بنده خدا عصبانی شد، وسط جمعیت علمام صف کشیدن، همه آمدن نماز این مرجع عالی‌قدر شرکت کردن، یه مرتبه ایشون آب دهان پرتاب کرد تو صورت این مرجع بزرگ. برو عاشق جعفر کاشف الغطا حال جلو جمعیت دست مبارکش برد بالا کشید روی صورتش، بلند گفت که پشتری ها شنیدن، های آب دهان مبارک سید برات آتش جهنم. توجه فرمودیم، جعل الله الصلات تنزیها عن الکبر، خدا نماز رو قرار داد برای اینکه من و شما از چی پاک بشیم، از کبر پاک بشیم. اگر کسی نمازش رو اقامه کرده است، علامت قبولی نماز او اینه که او از کبر پاک شده. این نکته اول. من رعا ان له فضلا فهو من المستکبرین. دوم، پیغمبر اکرم به امیرالمومنین فرمودند علی جان، خدای متعال نماز رو به منزله نهر آبی قرار داده است دم درب منزل هر کسی، که در طول روز روزی 5 مرتبه در آن نهر شنا کند تا درن یعنی آلودگی ارتباط با گناه و محفل گناه و معاصی از وجود او چی بشه، شستشو داده بشه. فرمودن علی جان اگر کسی روزی 5 مرتبه در نهر آبی شنا کند آیا آلودگی بر او بود خواهد بود؟ حضرت فرمودن نه. فرمودن نماز رو هم برای خدای متعال برای چنین چیزی واجب فرموده است. سوم فرمود نماز حسنه ایست که سیئات رو از بین میبره. خود حضرت فرمودن بین هر نمازی شما یک سری معاصی مرتکب میشوید. مثال خیلی ساده بزنم، یک کسی آمد پیش یک حکیمی گفت فلانی چنین چیزی راجع به شما گفته است. خوب دقت کنید، 2 تا کلمه فلانی یک چنین چیزی در مورد شما گفته است. اون حکیم گفت شما 3 گناه کبیره مرتکب شدید. اولا قلب فارغ من ها مشغول یک جمله ای کرد، دل من فارغ بود الان دغدغه پیدا کردم مشغول شد. ثانیاً نظر من رو به اون رفیقم برگرداندی. ثالثاً اعتمادی که به تو داشتم در نظر من از بین رفت، چرا که المجالس و امانه، شما به امانت در اون مجلس پیش من چکار کردی؟ خیانت کردی. 2 تا کلمه حرف زده، 3 تا معصیت مرتکب شده. انسان احتیاج داره که از صبح تا ظهر که مشغول کار در امور اجتماع می شود یه جایی روش خودش رو شستشو بده. فرمود خدا این که صبح نماز واجب کرد، ظهر نماز واجب کرد، عصر، مغرب، عشا، برای این که بین اینها شما زندگی می کنید مبتلا به معاصی می شید، خدا اینا قرار داد برای شستشو و تطهیرش. جدن چه خدای مهربانی، چه تشکری باید بکنیم از خدا برای اینکه نماز رو بر ما واجب فرمود. و اما نکته 4 که حضرت رضا فرمود نماز رو قرار داد برای اقرار رو به ربوبیت پروردگار عالم. و بعد حضرت فرمود این اقرار به ربوبیت پروردگار مانع ان جمیع المعاصی، اگر کسی اقرار به ربوبیت پروردگار عالم بکنه این اقرار مانع میشه از این که تمام معاصی رو جلوی انسان میبنده، بابش رو تعطیل میکنه. این کلام حضرت سامن الحجاج ارواح النافذه است. اما از امام سجاد سوال کردن آقا جان سبب قبولی نماز چیست؟ فرمودن ولایتنا والبراءه من اعدائنا، اونی که موجب میشه نماز شما قبول بشه دوستی آل محمد صلوات الله علیه اجمعین. اللهم صل علی محمد و آل محمد. البته ولایت به معنای دوستی نیست، دوستی و اطاعت یعنی ولایت، چون بعضی روایات داره محبت، بعضی روایات تعبیر به چی شده؟ ولایت. ولایت یعنی محبت و اطاعت. ولایتنا و البراءة من اعدائنا، باید دشمن دشمنان اهل بیت باشید تا نماز شما قبول بشه. سر سوزنی محبت دشمنان اهل بیت تو دلتون باشه نمازتون قبول نیست. سر سوزنی راهی آمد خدمت امام صادق علیه السلام، گفت آقا جان میخوام از وضعیت مختار ابن ابی عبیده ثقفی سوال کنم. انشالله یادتون باشه به خواست خدا کربلا مشرف خواهید شد، در نجف میبرن شما رو زیارت قبر حضرت مسلم ابن عقیل. پایان حرم مسلم یه قبر کوچکیست نوشته قبر مختار ابن ابی عبیده ثقفی. گوه آجان این قتله کربلا رو انتقام گرفت، خونخواهی کرد، او الان جایگاهش کجاست؟ حضرت فرمودن مدت کمی در جهنم میماند و پس از آن به بهش خواهد رفت. در بهار، در سفینت البهار هست. یبن رسول الله این قتله عرض میکنم حضرتون پدر جد بزرگوار شما رو انتقام گرفته. حضرت فرمودن سر سوزنی از حب شیخین در دل او وجود داشته است. بعد حضرت فرمودن به خدا قسم اگر برادرم جبرئیل ذره ای از محبت شیخین در دل او باشد، خدا او رو بگو در داخل آتش قرار خواهد داد. بارک الله. دمتون گرم یا علی. اللهم صل على محمد آل محمد. فاجل فرج. پس امام سند روایت بهار الانوار مرحوم مجلسی جلد 84 صفحه 245. چرا براءت رو کنار ولایت قرار دادن؟ تو خود متن نمازه. اهدنا الصراط المستقیم، این ولایت. صراط علی، صراط المستقیم، غیر المغضوب علیهم ولا الضالین. مغضوب علیهم کیا هستن؟ ضالین کیا هستن؟ امیرالمومنین فرمود من تجاوزنا بالعبودیه فهو من الذین مغضوب علیهم و من الضالین. کلام خود امیرالمومنینه. کسایی که حق امیرالمومنین رو قصد کردن، ظلم در حق ولایت اولیاء طاهرین کردن، اونها هم مغضوب علیهم هستن هم والضالین. عرض میکنم ما در نماز بر ولایت و براءت کنار هم قرار گرفته. اگر کسی ولایت رو داشته باشه براءت نداشته باشه، این آخر بر بهش خواهد رفت، اما بعد از چی؟ یه شستشوی حسابی، حمامی میبرندش جهنم، حمام دیگه، یه کیسه یه سفتی میکشن بعد میبرندش. ولی اگر محبت آل الله باشه، براءت دشمن، براءت دشمنان اهل بیت هنرش دفع جهنمه، ولایت اهل بیت هنرش جذب بهشته. یه جهنم یه بهشت. جهنم مال اصحاب شماله، بهشت مال کیاست؟ اصحاب یمینه. کسی بخواد بهشت رو جذب بکنه با ولایت، بخواد جهنم رو دفع بکنه با چی؟ با براءت. اینه که فرمود شرط قبولی نماز ولایتنا و البراءة من اعدائنا. و تو باطن دون دشمن 100% هم دشمنان اهل بیت باشید، هم دشمن دوستان دشمنان اهل بیت باشید. توجه فرمود دشمن اونام باید باشید تا این دلتون پاک بشه. به تعبیر امروزی ها واکسینه میکنه انسان و نمیگذاره انسان در معرض معاصی و گناه چه کار بکنه قرار بگیر. منتها اونجا حالا یه وقت مکه مشرف میشین، مدینه مشرف میشین، اونجا براءت به این معنا نیست که برید داد بزنین اسم اینا رو بیارین، تو باطن دون قیز داشته باشین، همین کفایت میکنه. تقیه هم از مواردی است که برای حفظ شیعه اهل بیت فراوان دستور داده. خب اما موانع قبولی نماز چیه؟ چون دیگه میخوام عرض کردم این بحث رو تمامش بکنیم، تو مجموعه روایات 4 مانع برای قبول شدن نماز وجود داره. اینو عرض میکنم و دیگه صحبتمون رو تمام بکنیم. اول حقوق والدینه، کسی پدر و مادرش ازش راضی نباشن نمازش مقبول پروردگار عالم نخواهد بود. وجود مقدس رسول اکرم فرمود اگر کسی نگاه غضب آلود به پدر و مادر بکنه در حالی که پدر و مادر به او ظلم کرده اند، قبول نخواهد شد نماز او. گفت یا رسول الله به من ظلم کردن. حضرت فرمودند دست دور بلند کن بگو اللهم اغفر لهما، خدایا بیامرزشون، اما چشم تو ترش نکن، غضب نکن به چهره پدر و مادر. آمد خدمت امام کاظم گفت آقا پدر من در دربار ظالم داره کمک میکنه، دشمن شماست، اجازه میدید من بکشم؟ حضرت فرمودند کشتن او جایز است اما عمر تو کوتاه خواهد شد. جایز است به دلیل اینکه ناسب بود، دشمن بود، کافر بود، قطع رحم میکند، به این جهت عمر او کوتاه. کش پدر رو، عمرش هم کوتاه شد، از دنیا رفت. اول حقوق والدین. چرا؟ به چه دلیل؟ به چه حسابی؟ قرآن میگه رب اغفر لی و لوالدی ورحمهما کما ربیانی، که امام سجاد هم در دعا و قول رب اغفر لهما تو دعای ابو حمزه آوردن رب اغفر لی و لوالدی ورحمهما کما ربیانی صغیرا. از این کما ربیانی راز مطلب روشن میشه. عزیزان پدر و مادر یه جلوه ای از ربوبیت خدا در درونشون خدا قرار داده. اگر حق این رب کوچک خودت رو ادا کردی اون وقت حق رب بزرگت رو میتوانی چگار کنی؟ بله؟ ادا کنی. کسی که حق رب کوچکش رو ادا نکرده است قدرت ادا رب بزرگ خودش رو هم نخواهد داشت. و من همینجا استفاده میکنم از فرصت که اون کسانی که توانستن به بشر خدمت کنن در میان بزرگان ما، راز اونها در احسان به والدین بود. خدا رحمت کنه مرحوم امام موسی صدر رو، یا خدا حفظشون بداره. این بزرگوار عرض میکنم حضورتون مجلسی در لبنان احیا کرد، زحمات زیادی کشید که از امام رحمت الله علیه در پاریس سوال کرده بودن شما الان میخوان انقلاب تشکیل بدین کیه میخوان رئیس جمهور قرار بدین؟ فرموده بود آقا موسی صدر تو پاریس، قبل از این که این قصه رفتن ایشون به لبنان و بیروت اتفاق بیفته. یکی از آقایون میگفت ایشون مرحوم آقای صدر که از علمای ثلاثه بعد از رحلت مرحوم عاشق عبدالکریم قم مشرفشین کنار مرحوم آسد محمد تقی خونساری قبلشون هست، گفت ایشون میومد آقا موسی درس پدر، پدر بزرگوارشو هر روز مینشانید رو منبر، پیر مرد بودن مرحوم صدر، زانوی راست زانوی چپ پدر رو میبوسید، مؤدب مینشست پای منبر، درس که تموم شد دو مرتبه آقا رو میبرد. عنایت فرمودید خدای متعال عنایتهاش در کارهای ریزیه که شما ازش غافلید اما خیلی بزرگه و ما غافلیم. پس اگر کسی بخواهد نمازش قبول بشه باید اول والدین او از او راضی باشه. البته پدر و مادر هم میدانن حقوق طرفینیه، بچه هاشون هم نباید اذیت بشن. پیغمبر فرموندن خدا رحمت کنه پدر و مادری که بچه هاشون رو کمک به کار خوب بکنن. گفتن یا رسول الله چگونه؟ فرمودند که تکلیف مالا یتاق نکنن، کار سخت بهشون تحمیل نکن. این یک. دوم حضرت صریح بیان روایت که فرمود غیبت مانع قبول شدن نماز میشه. غیبت چیزی که مثل این که رواج هم خیلی داره، غیبت، غیبت مانع قبولی نماز میشه. مرحوم میرزا جوادهای ملکی تبریزی رفته بودن یه جایی، یه طلبه یا یه هر کسی، حالا هر کی سر سفره شام بوده، ایشون غیبت میکنه به گوش آقا میرسه، ایشون شروع میکنه گریه کردن، رو میکنه به اون عزیز میگه که من چه ظلمی در حق شما کردم، شما 40 شب مرا از استجابت دعا محروم کرده. عنایت فرمود الغیبت و ادام و کلاب نار، اصلا غیبت خورش سگان جهنم. رجوع فرمود کسی که دوست میداره همهش پشت سر خلق خدا حرف بزنه اینطور. عزیزان اگر شنیدین کسی غیبت شما رو کرد، این کار رو بکنید، برید برای او یک کادوی تهیه کنید، هدیه‌ای ببرید پیش او، بهش بگید من این هدیه رو آوردم پیش شما، بگید من چه هدیه آوردین، بهش بگید در روایت وارد شده کسی که غیبت کسی رو میکنه خدا حسنات او رو میاره در صحیفه اعمال مقتاب، یعنی غیبت شونده، و سیئات او رو میاره در نامه عمل کسی که غیبت کرده است. بگید عزیز من شما خدمتی به من کرده ای، من نمیدونم چگونه از شما تشکر کنم، من این کادر رو به عنوان تشکر آوردم که هم ادب شود هم تربیت شود هم برای شخص شما بسیار نافع سازنده هستش. تازه غیبت میدونیم راجب چی هست؟ راجب چیست که واقعیت دارد، اگر واقعیت نداشته باشد چیست؟ تهمت. فرمود اگر کسی در مورد کسی چیزی بگوید که در او هست و هو من الذین قال الله تبارک و تعالی ان الذين يحبون ان تشيع الفاحشه في الذين امنوا لهم عذاب عليم في الدنيا والاخره. این آیه چیه؟ خدا عذاب علیم در دنیا و در آخرت به اونها خواهد داد. فرمود هر کس که راجع به کسی چیزی بگه که در او هست، در او هست، پشت سر او بگه، او مشمول این آیه میشه، هم عذاب علیم در دنیا. گوه عذاب علیم در دنیا چیه؟ فرمود لذت مناجات رو ازش میگیره، توفیق نماز شب رو ازش میگیره، روزی او رو تنگ میکنه، وادارش میکنه دستش رو به خلق خدا چکار کنه؟ دراز بکنه، قلب او قسی میشه، مکدر میشه، به خاطری که پشت سر خلق خدا سخن گفت. علت حرمت غیبت برای اینه که ایجاد بدبینی میکنه. خدا میخواد همیشه مردم با الفت و صمیمیت و دوستانه زندگی کنن. علامت فرمود اینه که فرمود انکم معاخذون به اقوالکم فلا تقولوا الا خیرا. روز قیامت همه معاخذه میشین با زبانتون، پس بپاین به جز خیر هیچی نکید. علامت فرمود هیچی نکید. اینم مانع دوم قبولی نماز. اگر دیدید نماز میخونید اما نمازتون مانع گناه نمیشه، بدونیم یه چنین ایرادایی ممکنه تو کار ما وجود داشته باشه. چقدر خوبه آدم وقتی نشسته در جلسه‌ای که نشسته از کسی سخن نگه الا ذکر خیر او، محاسن او، محامد او، خوبی های او. سوم استخفاف صلات مانع قبولی نماز. استخفاف یعنی چه؟ نماز رو کوچیک دونستن. ها حالا میخونیم، دیر که نشد آخر شب میخونیم. اول وقت نماز رو بدون علت تأخیر بیندازید، نماز رو سبک شمرد. حتی در روایت داره از استخفاف اینه دستش تو نماز تو گوشش بکنه، توجه فرمون، عمامشو تکون بده، کلاشو تکون بده، با ریشاش بازی بکنه، با جیبش بازی کنه. حدیث داره این جزء استخفاف صلات. چرا؟ میدونین چرا؟ فرمود اگر بدونید کی داره به شما نگاه میکنه، اگر بفهمید مقابل چه کسی ایستادی، یه حاضر نیستید سخن گفتن با او رو چگار کنید، ترک بکنید. عنایت فرموده وقتی که مشغول نماز شدید، ذات ذوالجلال و الاکرام شروع میکنه مستقیم به مصلی نگاه کرد. در حدیث داره اگر 3 مرتبه در نماز دل خود رو از او بگرداند، خدا هم در مرتبه سوم روی خود رو از او برمی‌گرداند. تحملش رو دارید؟ الا تجعلنی ممن صرفت عنه وجهک. گریه امیرالمومنین که برای جهنم نبوده، گریه امیرالمومنین برای رفتن بهش نبوده، گریه حضرت اینه که خدای محبوب من یه وقت رو از من بر نگردونی. عنایت فرموده این میشه استخفافه صلات. عزیزان در روایت داره حضرت عزرائیل سلام الله علیه، اینجا هم حقشه یه صلوات برای سلامتشون بفرستیم. اللهم صل على محمد و آله. انشاءالله تو طول روز هر وقت یاد این بزرگوار افتادید براشون صلوات خط بکنین، موجب آسان جان گرفتن و جان دادن رو میشه انشاءالله. اولیاء خدا حضرت عزرائیل رو بیشتر از جبرئیل دوست میدارن، چون که جبرئیل ملک وحی، عزرائیل آرزوی اولیاء که لقاء خداست رو محقق میکنن، به وصال محبوب میرسن. اینه که اونا عشقشون به حضرت عزرائیل خیلی بیشتره تا جبرئیل عبید. حالا یه صلوات دیگه هم براشون بفرستیم. اللهم صل على محمد. امام باقر فرمودن عزرائیل سلام الله علیه روزی 5 نوبت به شما نگاه میکنه، اونم 5 وقت نمازه. اگر ببینه در سجادتون نشستید یا مشغول نماز هستین، موقع جان گرفتن القا میکنه کلمه لا اله الا الله رو که بر زبان جاری کنید. و در حدیث هست هر کس آخرین کلام او کلمه طیبه لا اله الا الله باشه، او دخل الجنه، وارد بهشت رضوان الهی خواهد. دیدیم تو سجاده نشستین یه مرتبه میلرزید، یه لرزه میفته بدون، همون موقع است که عزرائیل بدون نگاه کرده سلام الله علیه. تو نفس ادراک میکنه، وحشت میکنه که حالا اومدی بریم. نه کاری ندارم، حالا فعلا تشریف داشته باشین، هنوز وقتش نرسیده. آخرین چیزی هم که موجب مانع قبولی نمازه شرب خمره، خوردن مسکرات، اینها قبول نمیکنه نماز رو. که اگر یک قطره ایش در بدن کسی وارد بشه تا 40 روز دعای او مستجاب نمیشه، تا 40 روز. وقت غیبت هم که همینو گفتن، بلکه حضرت فرمود غیبت بدتر از چیه؟ شرب خمره. ایا حب ان یاکل لحم اخیه میتن، آیا دوست میدونین گوشت مرده بخورید؟ فکره تو مو اینطوری. ظاهرن عایشه بود اومد خدمت پیغمبر یا یه کسی دیگری که ماه رمضان بود، روزه بود، پیغمبر فرمودن برو روزه، برو افطار کن. گفت آقا جان من روزه هستم. فرمودن روزه نیستی. گفت آقا روزه هستم. فرمودن کسی که روزه هست که گوشت برادرش رو نمیخوره. گفت آقا من گوشت. حضرت فرمودن قی کن، تا قی کرد یه تیکه گوشت از بدنش افتاد بیرون. گفت من گوش نخوردم. فرمودن این غیبتی است که امروز کردی. پیش اولیاء خدا مشهود حقایق، ملکوت روشن ظاهره. خب دیگه صحبت ما تمام و بحث نماز تا همینجا دیگه انشاءالله به فضل الهی به اتمام رسید. خدا توفیق اقامه نماز بده انشاءالله با استمداد از اولیاء طاهرین. عرض کنم من یه استدعایی میخوام بکنم و اون که عزیزان به اندازه 4-5 دقیقه جلسه ما رو به هم نزنن. ولادت حضرت ولیعهد ارواح نافدار روز سه شنبه بود، ما نتونستیم جلسه گذشته جشنی داشته باشیم. امشب یکی از عزیزان چند بیتی در مدح حضرت میخونند و انشالله قلوبمون رو پر سرور میکنیم به یاد حضرت ولیعهد ارواح نافداه، و بعدم انشالله دعاتون میکنم. بعضی عزیزان سوال میکنن راجع به ماه مبارک رمضان. انشالله ماه مبارک رمضان از روز پنجم یا از روز ششم ماه انشالله بحثمون رو شروع میکنیم به خواست خدا. موضوع بحث امسالمون هم انشالله اگر خدا مرحمت بکنه ایمان چیست، مؤمن کیست انشاءالله. چون مقدمات این بحث رو سال گذشته خدا توفیق داد راجع به اوصاف اولوالالباب، انشاءالله امسال این رو ادامه بدیم به خواست خدای متعال و عنایات حضرت ولیعهد ارواح نافدا. حالا با هم عرض ادب کنیم به حضرت مهدی و تا آقا ادامه بدن. همطور که نشستید با من همراهی کنید. السلام علیک یا بقیت الله فی ارضه و حجته علی عباده یا سیدنا و مولانا الا توجهنا و توسلنا بک و قدمنا که
یا حمید، یا عالی، یا فاطر، یا محسن، یا قدیم الاحسان، به که می نگری؟ به من؟ آری، اگر دل از من می نبری، از که خواهی که بری؟ ای دلدار، به پنج صورت مصور شده ای، چیست این عشوه‌گری؟ پنج جان مقدس، هزار گوهر معنی، خدایا بخشیده‌ای که بدین سان عاشقانه مینگری؟ پنج لؤلؤ لالا، هزار بحر تجلی، می آیم به سویت، دل بستم به گیسویت، عاشق شدم بر رویت، شبیه خواهم شد به پنج روح لایزال دلجویت. اما تشنم تشنه، تشنه صدها هزار صد ساله آب می خواهم جاودانه. آیا خواهم نوشید آب حیات را از جویت؟ سر خواهم گذاشت بر زانویت؟ به کرسی عرش می نشینم پهلویت؟ محو خواهم شد و فانی در اسماء و خلق و خویت؟ آی شعشعه پرتو عشق، چه خبر شد؟ کجا شد چهره دلدار؟ پنج صورت یار، پنج تن آل محمد صلوات الله. شمس ازل پرتو رخسار تو، دیده دل مات به دیدار تو، آینه حس رخ فرخت، عشق اسیر لب دور بار تو، خاک سر کوی تو آب حیات، زنده روان ها همه زاد سار تو، نقطه هستی به جهان شهود، جنبشی از گردش پرگاه تو، در عجبم در عجبم تا چه بخوانم تو را، مدحت من نیست سزاوار تو، چرخ سرا پرده و تاج آفتاب، جن و ملک لشکر جرار تو، من به تو عاشق و دل باخته، من به تو عاشق و دل باخته، والی عالم که تو را ساخته، یا ابن الحسن
ابن الحسن يا ابن الحسن يا ابن الحسن همه يا ابن الحسن.